سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به برنامه موسیقی دلخواه شما اختصاص دارد، اما قبل از همه اخبار را برایتان داریم. سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلان با آنها بفرستد. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحصن خود را پیش روی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. سید علی شاه موسوی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا، نیز در میان کشته شدگان حمله دیروز در گردیز شامل است. و در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنوید که قانوندانان آمریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن این که پول منافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ از تادیه مالی اجتناب ورزیده و تقلب کرده است، اسناد تجارتی و مالیات چند ساله او را بررسی کردند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلام نتایج برای اعلام به آنها بفرستد. به اساس تقویم انتخاباتی قرار بود این لیست دیروز سپرده شود. از سوی دیگر کمیسیون اختصاصی متشکل از برخی نهادهای دولتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی 25 نامزد احتمالی ولسی جرگه را به اتهام داشتن افراد مسلحی غیر مسئول از لیست حذف کرده است. عبدالبصیر فایز، یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این افراد امروز شنبه هم می توانند اعتراض های خود را بسپارند.
تا روز شنبه تاریخ 13 اسد برای ازیا وقت داده شده که تا شکایت اگر اعتراض داشته باشند بالا از این فیصله می توانند کمیسیون شکایت اعتراض درج بکنند و تصمیم نهایی در این مورد توسط کمیسیون شکایت گرفته می شود.
قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان سال جاری هجری شمسی برگزار شود. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحصن خود را پیش روی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها برای ابراز مایوسیت خود از وضعیت عکس‌های دلخراشی از وقایع جنگ افغانستان را به این نمایندگی تحفه می‌دهند.
حرکت مردمی صلح یک تحفه تیار کرده برای اتحادیه اروپا. تحفه عبارت است از بمبارتمان که در افغانستان شده، انفجارات که در افغانستان شده و بعضی مناطق و جاهایی که در بین جنگ تخریب شده. حرکت مردمی صلح از آنها یک آلبوم ساخته، امین آلبوم به نمایندگی اتحادیه اروپا می‌دهند.
اعضای حرکت مردمی برای صلح که پس از راهپیمایی صدها کیلومتر و یکونیم ماه قبل از ولایت جنگ زده هلمند وارد کابل شد، پیش از این پیشروی چندین سفارت و نمایندگی خارجی از جمله سفارت‌های آمریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، ایران و دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت تحصن کرده است. این حرکت در نظر دارد روز جمعه آینده راهپیمایی خود را از کابل به سوی ولایت بلخ آغاز کند. سید علی شاه موسوی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا، نیز در میانه کشته شدگان حمله دیروز در گردیز شامل است. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که طبق آخرین ارقام 29 نفر در این حمله انتحاری بر مسجد خواجه حسن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند. او میگوید رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پکتیا میان شهیدان شامل است. هنوز معلومات از کشته شدن مامورین دیگر دولتی در دست نیست، ولی البته عبادتگاه‌ها یا مساجد جایی است که مردم عموماً بدون کدام تفریق در آن جمع می‌شوند. ریاست جمهوری افغانستان و ملل متحد این حمله را محکوم کرده است. اگرچه هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی شورشیان طالب و گروه حقانی در پکتیا بیشتر فعالیت دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و این هم خبرهای بین‌المللی. قانوندانان آمریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن این که پول منافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ از تادیه مالی اجتناب ورزیده و تقلب کرده است، اسناد تجارتی و مالیات چند ساله او را بررسی کردند. سرانوالان دیروز که روز چهارم محکمه آقای منافورد بود، باز هم روی چگونگی گزارشدهی او از عایداتش و تادیه مالیه تمرکز کردند. گفته می شود که آقای منافورد اکثریت عایدات خود را هنگامی که میان سالهای 2010 تا 2014 در اوکراین به حیث مشاور سیاسی کار میکرد به دست آورده است. محاکمه آقای مانافورد در الکسندریه ایالات ورجینیا جریان دارد. این اولین محاکمه است که ضمن بررسی تماسهای مزنون دستیاران ترامپ با مقامات و عوامل روسی صورت میگیرد و توسط سارنوال خاص رابرت انجام شده است. مقامات تاجیکستان نامهای 5 نفر را اعلام کردند که میگویند در حمله روز شنبه گذشته 4 بایسیکل سوار خارجی را کشتند و 3 تن دیگر را زخمی ساختند. اعلامیه دیروز حکومت تاجیکستان گفت که در عملیاتی که پلیس شب یکشنبه گذشته انجام داد، حسین عبدالسمدوف که سرکرده این گروه عنوان شده است، دستگیر و 4 نفر دیگر کشته شدند. سارنوالان این 4 نفر را حسین عبدالسمدوف، اسام الدین مجیدوف و از ظفر سفروف از ولسوالی 5 و برادران هر یک اصل دین و جعفر یوسف اوف را از شهرک نوریک معرفی کردند. 10 نفر دیگر هم به ارتباط این واقعه از شهر نوریک دستگیر شدند. مقامات گفتند همه این 5 نفر اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستانند. و خبر آخرین که مسکو آمریکا را به بدرفتاری با یک زنی که به اتهام جاسوسی در واشنگتن محبوس است متهم کرده و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این قضیه شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت که ماریا بوتینا در یک سلول فردی سرد نگهداری می‌شود و مقامات به گونه مداوم خواب وی را مختل می‌سازند. خانم زاخاروا بدون اینکه کدام دلیل ارائه کند گفت که به خانم بوتینا غذای مناسب داده نمی‌شود و از هوای آزاد محروم ساخته شده است. مقامات سفارت روسیه در واشنگتن یک هفته پیش با خانم بوتینا که در توقیف قبل از محکمه به سر می برد ملاقات کردند. مقامات آمریکایی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه فوراً کدام تبصره‌ای نکردند. خانم بوتینای 29 ساله متهم است که او برای پیشبرد منافع روسیه سعی داشت از سازمان‌های سیاسی آمریکا به شمول انجمن نیرومند تفنگداران نفوذ کند و از فعالیت خود به یک مقام ارشد در مسکو پیوسته گزارش داده است. پایان اخبار. و همگونه که گفتیم بخش از برنامه ما با موسیقی دلخواه شما ارتباط داره، ولی باز هم گزارش حتما خوش فشار در خدمتتون پیشکش میکنیم. رئیس جمهور افغانستان با محکوم نمودن حمله دیروز گردیز میگوید که اعمال جنایتکارانه تروریستان میان مردم افغانستان تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمیتواند. حمله دیروز بر مسجد شهیان در شهر گردیز ده ها کشته و زخمی به شمول اطفال و زنان به جا گذاشت و ملل متحد نیز آن را محکوم کرد. سلطان محمد سرور در این باره با تفصیل بیشتر گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیروز بر مسجد خواجه حسن در شهر گردیز را محکوم نموده میگوید که اعمال جنایتکارانه دهشت افغانان میان مردم این کشور تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمیتواند، زیرا افغانستان در وحدت اسلامی و همپذیری مذهبی در سطح کشورهای اسلامی نمونه است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خیش را به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز داشته است. طبق تازه ترین آمار، در این حمله به شمول زنان و اطفال 29 نفر کشته و 81 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا شب گذشته به رادیو آزادی گفت که سید علی شاه موسوی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا نیز در میان کشته شدگان است که اکثریت غیر نظامیان می باشند. به نظر می رسد که مهاجمان با ورود در لباس زنانه به مسجد خواجه حسن محافظان را غافلگیر کردند. آقای حسرت می گوید 12 نفر از مردم محل برای محافظت این مسجد از سوی پلیس ملی استخدام و گماشته شده بودند. از اهالی خود همین قریه، یعنی قریه خواجه حسن، 12 نفر در پلیس ملی برای حفاظت همین مسجد استخدام، سوق و گماشته شده بودند و من فکر می کنم که 12 نفر برای حفاظت چنین یک مسجد کافی است. از سوی دیگر محمد حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که چگونگی وقوع این رویداد بررسی می شود. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نیز با محکوم نمودن این حمله گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان هیچ توجیه ندارد و عاملان باید به عدالت کشانیده شده مسئول قرار داده شوند. شورشیان طالب گفتند که آنها در این حمله دست ندارند و کدام گروه دیگر نیز مسئولیت آن را تا تهیه این گزارش به دوش نگرفته بود، ولی گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چنین حملات قبلی بر مساجد و تکیه خانه های شیعیان در کابل و هرات را به عهده گرفته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بررسی های مقدماتی پلیس کابل نشان میداد که کشته شدن از 3 شهروند خارجی در کابل جنبه سیاسی دارد. داود امین قمندان امنیت کابل بر روز جمعه برای دیوزی گفت که دشمنان هند نمیخواهند تا هندیان در افغانستان فعالیت کنند. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر.
با دنبال کشته شدن 3 شهروند خارجی در پایتخت افغانستان، پلیس میگوید این رویداد جنبه سیاسی دارد. داود امین قمندان امنی کابل روز جمعه بر رادیو آزادی گفت دشمنان هند در افغانستان فعالند و نمیخواهند تا هندی ها در این کشور فعالیت کنند. به گفته آقای امین، از شرکتی که این 3 شهروند خارجی در آن کار میکردند، پیش از این خواسته شده بود تا خود را راجستر پلیس کنند، اما این شرکت به پلیس اجازه نداده است. چند بار پلیس به این شرکت رفته بود تا خود را راجستر پلیس کنند، اما آنان قبول نکرده بودند. بررسی های ما نشان می‌دهد که کشته شدن این 3 شهروند خارجی رنگ سیاسی دارد. این ارتباط دارد به هند و دشمنی که در اینجا فعالیت می‌کند و نمی‌خواهد که هندی‌ها در افغانستان فعالیت کنند. اسناد هم وجود دارند که نشان می‌دهد 2 شهروند مقدونی و مالیزیا که کشته شدند هم تحت نام هندی کشته شدند. راننده این شهروندان کشته شده بازداشت شده که بررسی ها جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته 3 شهروند خارجی از ساحه پارک های صنعتی حوزه 9 پلیس پایتخت ربوده شدند و ساعت پس از آن اجسادشان در رسوالی بوسهی کابل پیدا شد. کشته شدگان شهروندان هند، مالیزیا و مقدونیه اند و در یک شرکت غذایی به نام سودکسو کار میکردند. سودکسو یک شرکت مشهور به سطح جهان است که برای رستوران ها، دفاتر، مکاتب و شفاخانه ها غذا تهیه میکند. پیش از این هم جودت دسوزا، یک زن هندی که با دفتر آقا خان کار میکرد، از کابل ربوده شده بود، اما آدم را بایان این زن را پس از چند مدت آزاد کردند. پیشتر از آن هم یک کشش کاتولیک به نام الکسس پرم، شهروند هندوستان، در سال 2014 و در سال 2003 هم 2 کارمند یک شرکت ساختمانی که شهروندان هندوستان بودند ربوده شده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حال نگاهی گذرا بر روزنامه‌های امروز چاپ کابل خواهیم داشت که این روزنامه‌ها را همکارم ایمل سنجیده ورق می‌زند و فشرده مطالب مهم آنها را تقدیم می‌کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت تبصره نمودند. روزنامه دنیا در سر مقالهش روی حمله انتحاری روز جمعه شهر گردیز پرداخته و نوشته تعداد زیادی از هموطنان من در حمله مهاجمان مسلح به مسجد در ولایت پکتیا به خاک و خون کشیده شدند. در ادامه گفته شده که بیش از 150 تن کشته و زخمی این حادثه از خود به جا گذاشته است. روزنامه نوشته که دامنه حملات تروریستی و ایجاد وحشت رو به افزایش است. نیروهای امنیتی کشور فاقد برنامه دقیق حمایتی و پشتیبانی سوی حکومت می باشند و حتی در سخت‌ترین شرایط اکمالات لازم تدافعی در مقابل دشمن در اختیار آنان قرار نمی گیرد. در ادامه سرمقاله گفته شده که حکومت میدان جنگ را عملاً به گروه های مسلح مخالف خود باخته است و تصمیم بران دارد تا قسمت کلان جغرافیای افغانستان را در اختیار دشمنان مردم قرار دهد و با تاکتیکی خواندن این حرکت خود افکار عمومی را توجیه کند. در اخیر سرمقاله نوشته که آنچه مسلم است، حکومت غنی در برنامه های سیاسی و امنیتی خود روبه شکست است. روزنامه دولتی انیس در سخن انیس نوشته که گروه های افراطی که با راه اندازی حملات انتحاری در اماکن مقدس و نهادهای دولتی بر دشمنیشان با مردم تشنه به صلح افغانستان فزونی می بخشند، در تلاشند تا با گسترش فعالیت های حراس‌افگنانه خیش پروسه صلح و ثبات را با این حملاتشان به کندی مواجه کنند. در ادامه نوشته شده که این حملات انتحاری در حال بالای مردم تشدید یافته که مردم مسلمان افغانستان برای فرارسیدن عید قربان آمادگی دارند و انتظار می رود که در روزهای عید با اعلام آتش بس یک صلح سراسری در کشور، حکم فرما و تداوم آتش بس بتواند امنیت و صلح را جانشین جنگ و ناامنی سازد. روزنامه آرمان ملی روی انتخابات بیشتر پرداخته و در سرمقالش نوشته که جاسوسان خارجی ها نیز از فهرست نامزدان حذف شوند. روزنامه نوشته که کمیسیون ویژه بررسی نامزدان انتخابات پارلمانی آنده کسانی را که متهم به عملکردهای خلاف قانون و یا فرماندهی گروه های غیر مسئول را داشتند از فهرست نامزدان حذف کرده است. در ادامه نگاشته شده که افغانستان در وضعیتی است که برخی از کشورهای خارجی و شبکه های استخباراتی مزدورانشان را با شیوه های گوناگون در کرسی های بلند دولت نصب کرده و یا می کنند.